بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام خدمت همه شما دوستای عزیزم، عزاداریاتون قبول حق باشه انشاءالله. انشاءالله که سال تحصیلی جدید سالی سرشار از برکت و توفیقات روزافزون برای همه شما باشه و انشاءالله که سال خیلی خوبی رو در کنار هم داشته باشیم که هم شما خاطره خوبی براتون بمونه و هم برای من خاطره خوبی از تک شما باقی بمونه. انشاءالله انشاءالله قرارت درس تاریخ در کتاب مطالعات اجتماعی در خدمتتون باشم. خودم یه معرفی اجمالی میکنم. من طیبه زاکانی هستم، رشته کارشناسیم تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی بود که تو دانشگاه تهران خونده بودم و الانم رشته ارشدمون مطالعات تاریخ تشیع هستش. به صورت تخصصی تقریبا ما رو تاریخ کار کردیم. انشاءالله که واقعا بتونیم از این درسایی که خوندیم انشاءالله به احسن وجه خدمت شما ارائه بدیم و یه سال خیلی خوبی در کنار هم داشته باشیم. روال من توی درس ها اینطوری نیستش که من یک طرف فقط صحبت کنم و شما گوش بدید و حوصلتون سر بره. این شکلیه که ایشالله قطعا یه تعامل دو طرفه با هم دیگه داریم، شما صحبت میکنید من استفاده میکنم و یه جاهایی هم که من خدمتون یه سری مسئله رو عرض میکنم. اول از کارا، یعنی اولین بحثی که میخوام اول خدمتون ارائه بدم اینه که اصلا به طور کلی ما چرا تاریخ میخونیم، تاریخ چه فایده ای برای ما داره. مثلا یک سری از افراد سالهای خیلی قبل دورتر یه اقداماتی رو کردن، خب حالا ما برای چی باید اینا رو بخونیم، به چه درد ما میخوره؟ میخواستم خدمتون عرض کنم که ببینید اولین نکته ای که هستش اینه که تاریخ دو جنبه داره. یعنی مثلا این مطالبی که دارم خدمتون عرض میکنم یه بحث مقدماتی برای ورود به مطالب حالا کتاب یا کلا مسئله تاریخی هستش که اگر اینو درک بکنیم خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه که مثلا هم از اون مطالبی که میخونیم لذت ببریم و همین که یه فایده داشته باشه. یعنی ما هدف کارمونو بدونیم که از تاریخ چیه. خیلی وقتا مثلا تاریخ خیلی وقتا تو مدارس مخفول واقع میشه، مثلا به معلمای غیر مرتبط میدن و اینا، بعد خیلی از بچه ها خاطره خوبی از درس تاریخ ندارن. ولی ایشالله ما قصدمون اینطوری نیست، یعنی ایشالله که میخوام که یه روش جدیدی با هم دیگه داشته باشیم، یه خاطره خوبی برای شما ایشالله هم برای شما هم برای من از این تدریس و امسال باقی به اون ایشالله. ببینید الان این مسئله که من پرسیدم که تاریخ به چه دردی میخوره، اهمیت مطالعه تاریخ چیه، اینه که ما میخواییم بدونیم که اصلا ما چرا باید تاریخ بخونیم. مثلا شما دو نفر در نظر بگیرید که یک کسی هستش که مثلا عالم خیلی مثلا درس حوزوی رو خونده و مثلا به مراتب بالای عرفانی رسیده، این مثلا 20 دقیقه وقت میذاره نماز میخونه. یه نفر دیگه هم هستش که نه، مثلا از روی اینکه فقط اسمش مسلمونه میخواد اول کار مثلا نمازشو بخونه، حالا مثلا به جای 20 دقیقه نمازش 10 دقیقه طول میکشه، حالا شاید یه ذره کمتر طول بکشه، ولی مسئله اینه که دوتایشون دارن وقت میذارن که نماز بخونن. مسئله چیه؟ مسئله اینه که دوتایشون اون وقت رو گذاشتن برای نماز خوندن، ولی اون لذتی که اون عالم ربانی میبره با اون لذتی که مثلا اون فرده که مثلا فقط اسمش مسلمونه و فقط مثلا کمرش رو راست و خم میکنه مثلا از رکوع و سجده و اینا که فقط اعمال ظاهری نماز رو به جا میاره، اون لذتاشون فرق داره با هم دیگه. یعنی من الان هدفم از این مثال این بودش که بگم که خیلی وقتا ما میتونیم که اگه واقعا بفهمیم که تاریخ به چه دردیمون میخوره، چه سودی داره مطالعهش، میتونیم همون زمانی که باید بذاریم برای مطالعه تاریخ، میتونیم که هم لذت خیلی بیشتری ببریم و همین که واقعا یه دردی رو از جامعه دوا کنیم، واقعا یه باری که رو زمین مونده رو برداریم، یعنی برای جامعهمون یه فرد مفیدی باشیم. حالا الان در رابطه با این میخواستم خدمتتون عرض کنم که ببینید تاریخ دو تا جنبه داره. ما مثلا کلا میگیم تاریخ دو جنبه، از دو جنبه میشه تاریخ رو بررسی کرد. یکی این که به اصطلاح میگن که تاریخ به اصطلاح ماجرا، ما یعنی آنچه جرا اتفاق افتاد، که کلا مثلا کلمه ماجرا هست، کلا از این کلمه گرفته شده که ما وقایع تاریخی رو میایم بررسی میکنیم. این یه جنبه است. یه جنبه دیگه اینه که میگه لمازا جرا، لمازا یعنی برای چی، جرا یعنی اتفاق افتاد، این برای چی اتفاق افتاد، که در واقع توی این جنبه ما به فلسفه تاریخ میپردازیم، عوامل شکست و پیروزی مثلا حکومت ها، ملت ها، افراد مختلف رو بررسی میکنیم. اگه واقعا تاریخ محض باشه، فقط ما بشینیم که گزاره های تاریخی رو بررسی بکنیم، یعنی این فرد این کار رو کرد، اون فرد یه کار دیگه رو کرد، این واقعا ارزش خاصی نداره، یعنی خودش به جای یه علم قابل احترام ها. ولی ما مثلا علم کلن خیلی زیاده، مراتب علم توی جهان توی عالم خیلی زیاده، ما باید ببینیم که کدومش سودمندتره و اون سودمندتر رو انتخاب کنیم. اگه واقعا تاریخ محض باشه، یعنی واقعا هیچ ارزشی نداره. امام علی علیه السلام توی نهج البلاغه خطبه 31، یعنی نامه 31 که وصیت میکنن، وصیت امام علی علیه السلام هستش به امام حسن علیه السلام. تو یه فرازی از این نامه ایشون میگن که حالا من ترجمه شو خدمتتون میگم. میگه پسرم، درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم، تا آنجا که گویی یکی از آنها آنان شده ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم. پس قسمت‌های روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. ببینید امام علی خب میگن که من تاریخ رو یه جوری خوندم، نه اینکه فقط بدونم توی حکومت ها توی مثلا ملت های قبلی چه اتفاقی افتاد، یه جوری تاریخ رو خوندم که انگار از اول تا آخر با اونا زندگی کردم، یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که ما مثلا اسمشو میذاریم تاریخ. بعد حالا مثلا ما میخواییم بدونیم که چرا مثلا تاریخ، چرا امام علی باید مثلا اینطوری تاریخ رو خونده باشن. بعد توی قسمت های آخر این وصیتشون به امام حسن که توی یه نامه نوشتن، میشه نامه 31 نهج البلاغه، حالا توی نسخه آقای دشتی نامه 31، بعد میگن که حالا ادامه میدم، من میگم فإن الأمور أشباهٌ، میگه که برای اینکه تاریخ تکرار میشود، کارها شبیه هم هستند. ما تاریخ رو میخونیم، در واقع میخوایم که به فلسفه تاریخ برسیم، یعنی میخوایم بدونیم که ما هدفمون، مثلا وقتی که شما 1 کیلو بادوم میخرید، هدفتون این نیستش که به خاطر پوستش که نمیخرید، ولی برای اینکه به اون مغز بادون برسید، ناچارید که اون پوستش رو بشکنید و با پوستش بخرید اون بادونو. از این حیث ببینید ما الان هدفمون از مطالعه تاریخ اینه که به اون علل و عوامل وقایع وقایع دسترسی پیدا کنیم، متوجه بشیم، نه اینکه مثلا بدونیم که مثلا گزارای تاریخ، نه اینکه یعنی منظورم که نه اینکه صرفاً بدونیم که گزارای تاریخی چی بوده، چه اتفاقایی افتاده. گزارای تاریخی، حالا ما مثلا گزاره یا گزارش های تاریخی، یک بار بیشتر تو تاریخ اتفاق نمیفته. مثلا امام حسین علیه السلام در سال 61 طی یک سری ماجراها قیام عاشورا مثلا انجام اتفاق افتاد. ببینید دیگه قیام عاشورای اتفاق نمیفته حالا در الان یا مثلا سالهای بعد و اینا، ولی اون علل و عواملش خیلی مهمه. یعنی اینکه ببینید مثلا ما باید بررسی بکنیم ببینیم چه عللی، چه عواملی وجود داشت، مردم چیکار کردن، حکومت ها چیکار کردن که اون اینا همه دست به دست هم داد که اون قیام اتفاق افتاد، و حالا اون قیام چه اهدافی داشت، به چه دستاوردهایی رسید، و مثلا همینطوری بیایم جلوتر. الان مثلا هدف ما از خوندن تاریخ قیام ابوعبدالله اینه که متوجه بشیم که اون علل و عوامل چیه. یعنی که فقط این مسئله خیلی مهمه. حالا وقتی که ما واقعا اینجوری تاریخ رو بررسی بکنیم، اینجوری میشه که از گذشته میتونیم حتی به آینده برسیم. یعنی اون مطلبی که برای ما مفیده حاصل میشه. یعنی حتی تاریخ به درد آینده پژوهی میخوره. یه مسئله خیلی مهمی هستش. این مسئله بودش. من مثلا شهید مطهری هم کلن مثلا یه جلد کتاب دارم به اسم فلسفه تاریخ. بعد مثلا ببینید توی قرآن، قرآن قصه زیاد میگه. مثلا قصه های تاریخی، قصه های انبیا، قصه های افراد مختلف مثلا توی تاریخ خیلی زیاده. یه بخش عمده از آیات قرآن به قصه انبیا اختصاص داده شده. ولی قرآن کتاب قصه نیست. یعنی هدفش از این قصه ها، بیان قصه ها، یه درس آموزیه. که برای هم میگه کذاله که، یعنی این چنین. یعنی هدفش اینه که میخواد که مردم از اون قصه ها عبرت بگیرن. این یه مسئله خیلی مهمی توی مطالب تاریخی هستش که یعنی ما واقعا باید اون فلسفه تاریخ چیه. وقتی با این دید میریم سراغ کتاب تاریخ، مثلا رشته تاریخ، چیزهای مختلف، خیلی واقعا آدم با دید بازتر نگاه میکنه از این مثلا یه درسی که فقط حفظی و اینا کاملا خارج میشه. البته من میگم من ممکن نیستم که مثل همون مغز وادومی که مثال زدم، واقعا برای اینکه ما برسیم به اینکه بخوایم به اون مغز وادوم شیرین دسترسی پیدا بکنیم، ناچاریم اون پوست سفت رو بشکنیم. و گزارهای تاریخی هم مثل همون پوست سفت تاریخ هستن. خب حالا الان این یه من تا الان یه مطالبی در رابطه با فلسفه تاریخ من خدمتون عرض کردم. بعد یه نکته دیگه که مهم هستش اینه که ما ربط بازه های زمانی رو تو تاریخ با هم دیگه متوجه بشیم. یعنی اینکه ببینید الان شما مثلا توی کلاس هفتمتون تو درس تاریخ یک سری مطالب خوندید، تو درس هشتم ان شاءالله یه سری مطالب دیگه قرار بخونید، و همچنین توی کلاس نهم. الان ببینید مسئله اینه که شما به قول اصطلاحی که از اساتید ما نگاه هواپیمایی یا هلیکوپتری نسبت به تاریخ داشته باشید. یعنی که ببینید مثلا از اول مثلا تاریخ حال صدر اسلام یا مثلا قبل ترش، مثلا از اول مثلا ایران باستان، ما الان داریم چه مقطعی رو بررسی میکنیم. این خیلی مسئله مهمی هستش. ببینید الان مثلا شما توی کتاب هفتمتون که پارسال داشتید یه سری مطالب داشت که در حالت مثلا میراث فرهنگی و تاریخ، مثلا قدیمی ترین سکونتگاه های ایران رو بررسی کردن، امپراتوری های بزرگ ایران باستان، مثلا آریایی ها، حکومت های هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، و همچنین یه سری مسائل مربوط مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ و تمدن مربوط به ایران باستان در واقع ما توی کلاس هفتم مطالعه کردیم. اینو ما میذاریم کنار، یعنی نه اینکه بذاریمش کنار، یعنی این گوشه ذهنمون هستش که ما تا اینجا تا الان این قسمت رو خوندیم. حالا ایشالله قرار امسال تو پایه هشتم من یک سری سرفصل های کلی الان خدمتون میگم که ذهنتون آماده بشه. ببینید الان مثلا تو پایه هشتم، ما تو پایه هفتم میگم کلن ایران باستان رو بررسی کردیم و یک سری مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و از این مسائل. ولی تو پایه هشتم ایشالله الان قراره که ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان رو بخونیم با هم دیگه، که پیامبر 13 سال توی مکه بودن، 10 سال توی مدینه بودن، یه توی وقایه توی هر کدوم از این سالها اتفاق افتاد. یعنی ما این هم خدمتون عرض کنم که مثلا یه پاراگراف این کتاب درسی شما یه ترم درسی ما توی دانشگاه بوده، یعنی مطالب برای گفتن خیلی زیاده، ولی ما باید اهم مطالب رو انتخاب کنیم و اینکه ببینیم که مطالب رو به همدیگه ربطش بدیم و اینکه ایشالله به همدیگه با همدیگه کمک کنیم، دست به دست هم بدیم، از این مطالب یه نتیجه بگیریم، یعنی یه خروجی مفیدی ما داشته باشیم ایشالله. بعدش بعد از اینکه ظهور اسلام تو شبه جزیره عربستان بود، مکه و مدینه رو بررسی کردیم. تو درس بعدی درباره رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در سال 11 هجری بوده تا قیام عاشورا که سال 61 بوده، این مقطع زمانی رو بررسی می‌کنیم، یعنی 50 سال از سال 11 تا سال 61 هجری قمری، که چه وقایعی تو این مثلا وسط اتفاق افتاد، مثلا به واقعه سقیفه اشاره میکنه، حکومت امام علی علیه السلام مثلا حکومتشون چه ویژگی هایی داشت، چه دستاورد هایی داشتش، صلح امام حسن با معاویه، حکومت امویان و همچنین قیام عاشورا رو در نهایت بررسی میکنه که به اهداف و دستاورت ها و مثلا این چیزهای قیام عاشورا انشاءالله حالا تا جایی که فرصت بکنیم انشاءالله چه مباحثمون بهش میپردازیم. توی قسمت بعدی، یعنی توی درس بعدی، به عصر تازه در تاریخ ایران که همون ورود اسلام به ایران اشاره میکنه که مثلا مسلمونا ایران رو فتح کردن و حکومت ساسانیان سقوط کرد. حالا مثلا در این وسط ما کلی مثلا حرفه که چرا مثلا حکومت ساسانیان سقوط کرد، مثلا اسلام با شمشیر پیروز شد تو ایران یا نه، یه سری عوامل دیگه، یه سری عوامل خیلی محکم دیگه، مثلا قوی تر دیگه وجود داشته که مثلا باعث شده که ای اسلام تو ایران رواج پیدا کنه. مسئله دیگه، ایران در زمان امویان و عباسیانه و همچنین یه سری دوباره به نکاتی اشاره میکنیم که چه عواملی باعث شد که ایرانیان مسلمان بشن. حالا علاوه بر این که یه سری عوامل بود که ساسانیان سقوط کردن، ایران به دست مسلمان فتح شد، فتح ایران یه طرف و اینکه مسلمان شدن اونا یه طرف، یعنی یه سری عوامل فرهنگی خیلی زیادی دست به دست هم دادن تا اینکه حالا تشیع یا اسلام، حالا بازم مراتب مختلف داره، مثلا یه مدت حتی تسنن تو ایران رواج داشته، یه مدت تشیع تو جاهای مختلفات فرق داره، ولی حالا ما به صورت کلی به این اشاره میکنیم توی ایران رواج داشته اسلام، ما به صورت کلی حالا میگیم اسلام. و اینکه حالا عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامیه، این هم یه مسئله دیگه است، مثلا تأسیس و سلسله های ایرانیه که مثلا به طاهریان، سامانیان، صفاریان، علویان، آل بویه اشاره میکنیم انشاءالله. از غزنویان تا هجوم چنگیز خان یه مطلب دیگه است که مثلا تو این موضوع به غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان که اینا در واقع حکومت های ترک تبار بودن به این اشاره میکنیم. بعدش تو میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقیه که مثلا نگاه فرهنگی تمدنی داریم به مسائل، و اینکه در آخر در آخرین درس به عصر مغول و تیموریان میپردازیم انشاءالله، که حمله چنگیز و تیمور به ایرانه و همچنین حکومت ایلخانان، که توی کتاب از حکومت ایلخانان به عنوان پیروزی فرهنگ بر شمشیر قلمداد مثلا شده، نام برده شده. در واقع توی کتاب هشتم ما از ظهور اسلام میخونیم، یعنی اونجا که پیامبر مبعوث شدن از اونجا میخونیم، میایم جلو تا به حکومت صفویان میرسیم، ولی حکومت صفویان رو ایشالله یعنی تا سر حکومت صفویان تو پایه هشتم میخونیم ایشالله. بعد توی قسمت کتاب نهم به صفویان، یعنی از ابتدای حدود قرن ده میشه، از صفویان شروع میکنه که بعدش به افشاریه و زندیه و قاجار و مثلا اینا مثلا باز اشاره میکنه، و حالا توی هر کدومش یه سری مطالب مختلف داره، مثلا قاجار بعدش مشروطه حکومت پهلوی، و همچنین تا سقوط حکومت شاهنشاهی توی پایه نهم میریم جلو تا به شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران میرسیم. توی جمهوری اسلامی ایران هم میریم جلو ایشالله تو پایه نهم تا اینکه به خود رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، و اینکه حضرت آیت الله خامنه ای اومدن سر کار با من ولی فقیه. ما تا پایه نهم تا این دو هستش، ولی مطلبی که هستش اینه که علاوه بر این که شما کتاب تاریخ رو دارید تو پایه هشتم، کادر یعنی مدیریت مدرسه یه لطف بزرگی کردن، یعنی واقعا این رو به خدمتتون میگم که یعنی واقعا یه لطف بزرگیه که مثلا از ساعتی برای درس تاریخ گذاشتن خدمتتون. اینم هم بگم که ما نداشتیم، یعنی ما واقعا همچین مثلا مسائلی توی درسمون نبوده، همچین چیزی در نظر نگرفتن، و آدم خودش ضربه رو مثلا ضربه خوردن رو میفهمه بعدن. اینه که مدیریت محترمتون خانم نجابت یه درسی رو در نظر گرفتن که تاریخ فوق برنامه است برای شما. تو تاریخ فوق برنامه شما از سقوط بغداد ما میخونیم، یعنی از حکومت اینکه از یعنی از آخر حکومت عباسیان ما شروع میکنیم، میایم جلو ایشالله تا تاریخ انقلاب، یعنی یه سری مطالبی که توی پایه نهم قراره شما توی کتاب درسیتون داشته باشید، ما توی تاریخ فوق برنامه پایه هشتم به صورت تفصیلی تر ما بهش میتونیم بپردازیم. یعنی واقعا خیلی فرصت خوبیه، و اینکه میگم تاریخ یه درسیه که واقعا آدم اگه خوب بلد باشه یه بخشی از هویت ملی و اسلامی ما رو تشکیل میده. مثلا خیلی وقتا خیلی از جوونا نمیدونن که چه هویت پررنگی قبلا داشتن، مثلا ملتشون چه افتخاراتی داشته، و از این جهت یه وقتی سمت حالت غرب‌گرایی رخ میده، ولی کلا اینه که ما واقعا باید به هویت اسلام ایرانی خودمون افتخار بکنیم. نقاط طلایی خیلی زیادی داشتیم تو تاریخ، هرچند که یه سری نقاط فرودی هم داشتیم، ضعفایی هم بوده، ولی باید اون ضعفا رو در کنار نقاط قوت در نظر داشته باشیم. در رابطه با اینم مسئله بودش که کل کتاب و یعنی کل موضوعات کتاب های هفتم و هشتم و نهم خدمتون عرض کردم که یه شمای کلی دستتون باشه ایشالله قراره چی کار کنیم. در رابطه با شیوه برگزاری کلاس ها این شکلیه که ایشالله قراره که ما یک سری کلاس در طول هفته یه سری کلاس آفلاین داشته باشیم، یه سری کلاس آنلاین. کلاس آنلاین هم که همه شهرات هم موقع حضور پیدا میکنن و اینا، بیشتر حالت این رو داره که هم علاوه بر تدریسی که میکنیم با همدیگه یه سری مرور هم داریم، بیشتر توی کلاس آفلاین خب چاره نیستش، من بعد مثلا یه سری مطالب با خدمتون عرض بکنم، و اینکه حالا اگه مثلا فیلمی بود، کلیپی بود، تصویری، صوتی، مثلا مطالب مختلف بود، ما میتونیم اونو بارگذاری کنیم که شما مثلا ببینیدش. ولی مثلا این شکلیه که ایشالله هم شما مطالعه داشته باشید هر جلسه حتما. یعنی من واقعا چیزی که از تک تکتون انتظار دارم اینه که هیچ کسی سر درس تاریخ بدون مطالعه نیاد. یعنی با این مسئله هستش که اگر کسی احیانا یه مشکلی پیش اومده بود براش که حالا بنا به هر دلیل نتونسته بود حالا کتابو بخونه یا مثلا پیش مطالعه داشته باشه، حتما و حتما قبل از کلاس به صورت خصوصی به بنده اطلاع بده. کسی نباشه که مثلا درس نخونده باشه و اینکه بیاد سر کلاس و اینکه اطلاع به من نداده باشه، چون انشاءالله قرار هر جلسه ما، من حالا اسمشو نمیذارم پرسش و پاسخ، یه مروری حتما یه مروری روی مثلا مطالب جلسه قبل یا جلسات قبلی داریم، بعد حتما من هر جلسه انشاءالله برای همه تون یه نمره ای هم لحاظ میکنیم. و اینکه این شکلیه که یه تکلیف، یعنی هر دفعه برای درس تاریخ شما مثلا یه کاری باید انجام بدید، حالا مثلا هم پیش مطالعه باید بکنید، هم که مثلا حالا سوال امتیازی میدیم یا مثلا مسائل دیگه که حالا شده با هم دیگه پیش میریم بیشتر مورد وجهش میشیم. این خیلی من برام مهمه. این هم هستش که مثلا پیش مطالعه کلن یه تاثیر خیلی خوبی رو فهمیدن مطالب جدید داره. مثلا یکی از اصول مطالعه صحیح هم اینه که شما حتما پیش مطالعه داشته باشید. الان انشاءالله برای جلسه آینده مثلا درس اول، مثلا قسمت های اولش رو شما یه پیش مطالعه داشته باشید. بچه پیش مطالعه هم این یکی از اصول مطالعه صحیح و مثلا حتی مثلا مسئله مربوط به تندخانی و اینا هم هستش که شما اول یه نگاه اجمالی رو مطالب داشته باشید، بعد مثلا سرفصلای کلی، مثلا هستش که ظهور اسلام در شبه جزیره عرب، بعد مثلا بگید که مثلا در کجای شبه جزیره عرب که مثلا همین مطلب و تیتر رو برای خودتون یه سوال ایجاد کنید. مسئله تو این کار این شکلیه که وقتی که شما برای خودتون یه سوال ایجاد میکنید، مثلا یه سوال مینویسید تو ذهنتون دارید، ذهن دنبال پاسخگویی به اون جوابه. از این جهت خیلی میتونه به شما کمک کنه، و اینکه این مثلا جزء مسائل میشه که بیشتر تو ذهنتون میمونه. بعدش هم چون که حالا وقت ما به هر حال هر چقدر زیاد باشه به هر حال محدوده، مسئله ای که هستش اینه که من از سوال شما استقبال میکنم، ولی نکته اینه که لطفاً اگه سوالای حالا غیر مرتبط با درس، مثلا اگه سوالی خارج از مطالب کتاب دارید، حتما مثلا من خیلی هم استقبال میکنم، ولی اینه که مطرح بکنیم. و اینکه مثلا یک هفته برای هفته آینده ما بدونیم که ما این جلسه باید به چه پرسشی جواب بدیم و اینکه باید چه مقدار رو درس بدیم. این خیلی میتونه تو برنامه ریزی کمکمون کنه. یعنی ما مشخص باشیم، مثلا فرض کنید که شما یک سوال الان سر جلسه میپرسید، من مجبورم مثلا یه دفعه نیم ساعت توضیح بدم، ولی اینجوری از کارمون میمونیم. ولی اگه مثلا بدونیم که سوال هفته آینده چیه و اینکه درس هفته آینده چیه، بعد این شکلی اگه باشه خیلی ها مثلا میتونیم که بریم سوال امتیازی بدیم، خانمای مثلا دوستای مختلفمون پیش مطالعه داشته باشن، وقتی که کار تعیین میشه مشخص میشه خیلی بهتر جواب میده. ایشالله که واقعا سال خیلی خوبی رو در کنار هم داشته باشین، موفق و معید باشید. ایشالله که جور بشه یه جلسه، حداقل یه جلسه ببینیمتون، و از تک تک شما خاطره خوبی هم برای ما بمونه، هم ایشالله از بنده خاطره خوبی برای شما بمونه. ایشالله که موفق و معید باشید. در فنای حق، یا علی.